السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبي نستعين صلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام میگذشتگان ذوی الحقوق پدر مادر معلمامون الفاتحه مع الصلوات. صفحه 80 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا یحل لكم ان ترثوا النساء کرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صلوات خد بفاحش.
اللهم صل على محمد.
این آیه بعد از این که توضیحش آمد و بعد از این که یه مطلبی عرض شد من باب این که در فشار قرار دادن مجاز نیست، در هیچ صورتی در فشار قرار دادن اجازه نداره مرد زن رو در فشار قرار بده، با اون مصححهای تفسیری که عرض شد چه در محیط خانواده و چه در محیط اجتماع یه همچین به اوزالی گرفتار کردن و در فشار و تضییقی گذاشتن، این جایز نیست. فضاهارم باید ما از فضاهای قرآنی بگیریم. ببینید ما تا محتوای کلی قرآن جمع‌بندی نشده به سراغ روایت رفتن نه تنها خوب نیست بلکه بده. ما هنوز تا محتوای قرآن رو جمع‌بندی نکردیم تحت یک موضوعی به سراغ روایات بریم، یادمون باشه. اصلا برای همین است که علامه طباطبایی رحمت خدا بر او ایشان تا محتوا رو جمع‌بندی نمی‌کنه بحث روایی نمی‌کنه، چون که روایات خودش باید عرضه به قرآن میشه. یه عرضه به قرآن نشه روایت که حجت نیست. چی حجته؟ سنت حجته، نه روایت. روایت که حجیت نداره، روایت که جزء منابع فقه نیست، جزء منابع نیست روایت، سنته که جزء منابع. علیزا یکی از دوستان پس از جلسه مثلا بردش که مثلا بعضی از این روایات اینا، ببینید ما اینجور روایاتی اگر داشته باشیم یا در حقیقت فتوا میدیم به اینی که اینجور روایات ما نداریم، نبوده، جعلیه، یا حمله بر مورد خاص میشه. گاهی اوقات این متاسفانه این چیزی که دهن به دهن میشه متاسفانه روایاته، چون که قرآن دهن به دهن بشه روایات دهن به دهن میشه. بله یه همچین روایاتی ما داریم که فرض فرمایید که شما بود سوال کردید، همچین روایاتی ما داریم. مثلا فرض فرمایید اومده، نه میخوام بتونیم چون اما اینا رو میگن، ببینید اومده طرف پیش پیغمبر، حالا روایتش نیوردم، اومده پیش، یعنی طرف رفته یه سفری رفته خانمش تو خونه، حالا یه قراری هم باش بودش که مثلا از خونه بیرون نیا مثلا تا من از سفر بریه، این پدر این مریض میشه، داره که میفرسه پیش پیغمبر، میگه پدرم مریض شده میتونم برم عیادت پدرم؟ حضرت میفرمان نه، بشین تو خونت، اجلسی فی بیتک و اطیعی زوجکه، بشین تو خونت و اطاعت زوجت رو کن. وقتی همچین قراری با زوجت گذاشتی، داره روایت میگه ففقله، مریضی این پدر این سنگین میشه. باز دوباره میاد که پیام میفرسته دیگه، پیام میفرسته به پیغمبر که بابام در لحظه احتضاره، برم بابامو ببینم یا نه؟ یا نه. باز پیغام میفرسته بابام مرد، برم دفن بکنم، با یعنی برم آخری برم مرده بابامو ببینم؟ نه. یعنی ذائقه آدم تلخ میشه اصلا، یعنی ذائقه انسان تلخ میشه وقتی مثلا که پیغمبر خدا مثلا نسبت بشه این، حالا تو اون لحظه که مثلا این باباش مریضه، نمیدونم باباش در حال احتضار، باباش مرده، مثلا پیغمبر یه همچین فرمایشی بفرمایند و بعد بگویند بعد که پدر دفت بگویند به واسطه این اطاعتی که تو از زوجت کردی خدا تو رو بخشید، پدرتم بخشید، خب یه چیز خوبی حالا آدم بخشید بشید. منطقه مرتب ببینید این فضا فضای حاکم بر اسلام نیست، یا این روایت نیست یعنی همچین اتفاقی نیفتاده، یا حمله بر مورد خاصه. ببینید من میخوام یه فضا رو از قرآن در بیارید، ببینید که قرآن چه فضایی، این یا مورد خاصه، یه مرد بدگیریه شاید مثلا، این اگه بیاد ببینه ولو بلغ ما بلغ، این از خونه اومده بیرون ممکنه یه گیری به این بده، طلاقش بده یا هرچی، یا اهمیت عهدی بوده که بین اینها بوده، پیغمبر میخواد این عهد رو، هرچی که شما توجیه بکنید فضای حاکم بر اسلام این نیست، یعنی فضایی که شما بخواید اسلام رو معرفی بکنید، اطاعت زوجه از زوج معرفی بکنید، حسن معاشرت فیما بین رو میخواید معرفی بکنید، این روایت تابلو و ورودی این مبحث نیست. اگر باشه باید حمله برای مورد خاصی یا لحظه تو هم مورد اتفاقی، یا باید بگیم که این همچین اتفاقی نیفتاده، یا باید بگیم که نه حمله برای مورد خاصه اینا، تا اینکه اینو بکنیم تابلوی ورودی. تابلوی ورودی کدومه؟ تابلوی تو قرآنه، روابط زوج و زوجه و این چیز تابلوی ورودیش قرآنه، قرآن باید محتواش جنبندی بشه، معلوم بشه. بله هیچ مورد فشاری نمیتونه بیاره مگه اینکه کارهای بیان الغی بکنه، زن کارهای بیان الغی بکنه، اون موقع بله. بنابر همون مبحثی که در جلسه گذشته عرض شد که الا یعتین به فاحشه مبینه، بله
سر بحث بیان الغی ها، چون یه بحثی پیش اومده بود، چون هر کسی واسه خودش یه غی رو بیان می‌کنه، این رو از کجا میشه در بزنید؟
همون چیزی که شعر میگه،
خب همون چیزی که شعر میگه، یه بخش بخشش هست که به قول معروف میگن حدود، صرف حدود فقط گفته شده،
بله.
خب ولی بحث غی و بحث فحشا میگه یه کار اشتباه فاحش داری میکنی، خب این آیا فراتر از حتی مرزای در این چیز منظور هست یا نه، یه چیزی که شما میدونی اشتباه، من میدونم اشتباه، مثلا شما فرض کن چادر مثلا اینجوری میگه حالا مثلا میخواد مانتو بپوشه، نمیدونم چی مهمی، خب این قطعا بدتر از اونه، یه جور حالت نسبی چون پیدا میکنه و هر دو طرف هم مثلا میدونن که خب بیانه دیگه، بخیر یه قضیه هست این رو، چون بعد وقت خب میتونه منشأ بس برداشت سلیقه‌ای و اینها بشه، اگه بتونید تو
عرض به خدمتتون که آیاتی که در کانتکست فقهیه میکنم، فقهیه حدود و مرزاش هم فقهیه، یعنی وقتی که بحث فاحشه مبینه میشه، فاحشه مبینه هم فقهیه، یعنی که فرض فهمید اینجوری که یک زنی از چادری شدن بخواد بشه مانتویی، این دقیقا کسی بگه اینجا همون فاحشه مبینه، خب یعنی کار چیه؟ این جهان دقیقا حیطه فقه یه مرز مشخصیه که مثلا نشوزه، یکی از بیان الغی ها نشوزه، نشوز هم یه تعریف مشخصی داره تو فقه، درسته؟ ولی اگر ببینید آیه را از فضای فقهی خارج بکنید با وجود مصححهایی، یعنی شما مصححهایی گیر بیارید که بدانید که این دقیقا چسبیده به فضای فقهی نیست. آیات فقهی ما برداشت های اخلاقی داره ازش، برداشت های اعتقادی داره و برداشت های متفاوت و همه نوع برداشتی داره از روش میگه کرد. اینجا ببینید اگر از فضای فقهی خارجش بکنید، اون وقتی که دقیقا یه کار خطای آشکار، کی بگه این خطا آشکاره، خطا آشکاره یه خطایی داره انجام میشه، اونجا دیگه سلیقه نباید بگه خطا آشکاره. کی میگه آشکاره این خطا؟ خود شهر میگه یه خطا آشکاره. مثلا ببینید ممکنه مرز فقهی نباشه، مثلا یک ارتباط فرض فهمید که تلفنیه خیلی مفصلی بین ما، همین موردی که یه موردی اخیر داشتیم، یه ارتباط تلفنی مفصلی بین این و دخترموش به وجود اومد، بین این و پسرموش به وجود اومده بود، این ارتباط تلفنی کسی نمیتونه بگه این ارتباط تلفنی مثلا یه مثلا یه چیز فقبار فقهی داره الان، که الان یه ارتباط تلفنی مفصل بین اینا برقرار شده، این مرد شاکی ولی اینم چی نمیکنه. اینجا میخواد بگیم که این عبارت تعزلوهنه، حالا اون مسئله فقهی سر جای خودش، اینجا موضوع هاییست که چه اتفاقی داره میافته، داره کانون خانواده رو میپاشونه از هم دیگه، که اینها رو مصححاتش رو کی گیر میاریم؟ بعدها که برسیم به آیه 34 سوره نساء، اینها مصححاش اونجا باید گیر بیاد. در حقیقت اصل اصیل کانون خانواده داره با یه چیزی مواجه میشه، مثلا با یه انقلتی مواجه میشه، اونجاها موضعی است که فشار، یعنی تو مزیقه قرار دادن و تو فشار قرار دادن از طرف مرد زن را، این در حقیقت یه جوازی پیدا میکنه، یعنی مصحح پیدا میکنه و هرجت که مردی زن رو در یک فشاری قرار بده. شما اگر برای حفظ کانون خانواده مرد زن رو در انتهای کار میتونه بزنه، برای حفظ کانون خانواده مجازه دیگه، مجازه به زدنه. این آیه وزر بوهنه رو ما ازش خجالت نمیکشیم، یعنی این آیه ببینید گاهی اوقات هستی ما داریم از آیات قرآن خجالت میکشیم. یه نفر اخیر تو دانشگاه گفتش که این آیه 34 سوره نساء، همین مثلا دوشنبه همین هفته، این آیه 34 سوره نساء که فلانه، گفتم که چیه؟ گفت که داره وزر بوهنه. گفتم اولش چیه؟ گفت نمیدونم. گفتم آخرش چیه؟ گفت نمیدونم. گفتم چیزی که تو اولشو نمیدونی آخرشو نمیدونی، این چه جور نظر میدی؟ مثل این مونه که یه موه جدا آدم حالش به هم میخوره، ولی رو سر که قرار بگیره همه نگاه میکنن. اینو اجازه بدید برسیم به آیه 34 سوره نساء. اون یه کتاب سه صفحه‌ایه، سه خطیه، کتاب سه خطیه اون آیه، یکی از شاهکارهای قرآنه. رسیدیم به اون آیه، شما هرچی جامعه شناس، روان شناس، مشاور خانواده، هرچی خواستید بیارید بهشون بگویید که ریسمانهاشون هم بیارن، ریسمانهاشون رو بندازن، وقتی که عصای موسوی خورد زمین تماشا کنید تلقف و ما یعفکون یعنی چی؟ تلقف و ما یعفکون یعنی چی؟ یعنی ببلعه اون ریسمانهای اونا رو. همین این کتاب سه سطری که یه عالمه اسرار خانواده توشه، تو همون چیز، تو همون سه سطر، خب طرف نه سرش میدونه نه تهش میدونه، یه دونه کلمه وسطش میدونه و از رو بهون نه. خب بعد این میگه این مثلا چی؟ اینجوری نمیشه راجبه. یا مثلا ببینید تار یه بحث فشار میشه، میگه فشار، ها میگه فشار بزن بابا نیا کن، همینجا گفته و عاشروهن نه بالمعروف، یعنی درست پشت سر همین این فشار که تو فاحشه مبینه، تو خطاهای آشکار، که فعلا اینو ما در بستر فقهی میبینیم، تا این که ببینیم مصححهای میتونیم پیدا بکنیم که اینو از بستر فقهی خودش خارج بکنیم، و اگر چیزی خطایی باشه که شرع بگه این خطای آشکاره و مزاحم کانون خانواده میشه و مدیریت مرد میشه، جاییست که مرد جواز به فشار آوردن به زن داره، همین عزالی که اینجا مطرح میشه. یا مثلا میبینید جای دیگه در این سوره مبارکه طلاق که بارها این آیهش خونده شده، در این سوره مبارکه طلاق باز دوباره شما چی می‌بینید؟ صفحه 58. من که بسم الله، شما می بسم الله بگید. یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ای نبی وقتی زناتون طلاق دادید طلاقشون به مدت عده، یعنی در اون مدت عده چون و احصل عده، این عده رو نگه دارید که عده طلاق سه طهره و تقوا الله ربکم، تقوا بترس از خدا، لا تخرجوهن من بیوتهن، این گفت بارها گفتین از احکام فراموش شده قرآنه که بیرون نکنید اونا رو از خونه خودشون، یعنی حق نداره کسی زن مطلقه رو از خونه بیرون بکنه، ولا یخرجن، اونا هم بیرون نرن، باید همیشه بمونن، یعنی اون باید به مدت سه تو همونجور تو خونه بمونه، فقط نامحرمه، هیچی نفر با هم شام میخوانم با هم چی، فقط نامحرمه، یه خانم نامحرمیه، همه نه این حق داره بره بیرون نه اون حق داره اینو بیرون بکنه. خب چی عجیبیه، بله مرده چی مرده بیرون، ولی اون باید بیاد نفقه رو بیاره، نفقه در زمان عده به عهده مرده، میاره نفقه رو میاره، غذا درست میکنن میخورن با هم دیگه، اینا فقط اینا نامحرمن میشه، فقط میتونه رجوع کنه، رجوع کردنش هم یعنی که روسری اینو بکشه، سری بکشه رجوعه، حتی شوخی خرکی بکنه خفن شوخی بکنه این خودش رجوعه. لا تخرجون نمید بیوته نه لا یخرجون نه الا ان یأتین بفاحشت مبینه، مگر این که زنی خطای فاحشه مبینه ای انجام بده. باز دوباره اینجا ببینید، باز دوباره بعد اینکه بیرون نرن بیرون نکنید از خونهشون فلان، الا یعتینه فاحشه، کلن خطاهای آشکار موجب فشارهای از جانب مرد میتواند بشود. حالا بعد اینکه خطاهای آشکار از جانب مرد موجب فشارهای از جانب زن میتواند بشود یا نه، اونو بحث ببینید میشود اصلا یا نه، حالا میتواند بشه، ببینیم میشود، میتونه اصلا این حالت فشار رو ایجاد بکنه، در فشار قرار بده یا مرده که در فشار قرار میده، حالا ببینیم میشود یعنی این حالتا باشه بعده. ببینید اینجا هم باز دوباره ما یه الای داریم تو مثلا بعدشم آشروهن نه با زنها به معروف برخورد کنی، این امر به معروف چیه؟ امر کار خیره، به خیر، به چیز عقل پسند شر پسند اینجوری برخورد بکنی با اون توضیحاتی دفعه قبل ده. فین کرهتمون نه، اگر خوشتون نیومد از زن خودتون یا از زن هرچی دو لایه میشه اینا رو تفسیر کرد، اگر خوشتون نیومد نه فتلقوهن نه طلاق بدین، فین کرهتمون نه فعسا ان تکرهو شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا، چقدر هست که خیر کثیر تو همینه گذاشتن، خیلی کثیر گذاشتن به همین، نه اینکه سریع تا خوشتون نیاد برید طلاق بدید، تا از زن خوشتون نیاد برید زن طلاق بدید، کی هم چه حرفی زدن، کجا هم که طلاق مجاز دونسته شده، اون که دیگه نمیتونن هیچ جوره با هم دیگه، هیچ جوره با هم دیگه طلاقم و توافق اخلاقی ندارن، دیگه داره کار به نقاط باریک میکشه فلا اینا، اونجا حالا این مکروه ترین حلال خدا هست که آنها انجام بده، نه اینکه به معنی اینکه ما از هم دیگه خوشمون نیومد، خوشمون نیومد که نیومد، ازدواج کردیم میثاق غلیظ سپردیم، یا به تعبیری که از زن خوشمون نیومد میخوایم نباشن، میخوایم اردو نیان، میخوایم این کارو نکنن، ما اینجوری دلمون میخواد، چرا زن نباید بیرون بیاد، چرا نباید درس خونه، وقتی آقای بهجت حفظه الله به این علما که خیلی دیدید که چه چیزایی نسبت میدن بهشون، گفتن که ایشون با چیز علم آموزی زنها مخالفه، بعد رفتن ازشون پرسیدن گفتن علم آموزی علم حیاته، مگه کسی میتونه حق حیات از زن سلب کنه، شاید ما دلمون بخواد که اینجوری، شاید دلمون بخواد پاشون ببریم از صحنه هایی که معروفه، شاید اینجوری ما دلمون بخواد، فهمی کرده تو موهان نه شما چه میدید این تعبیر سای جوادی تو زندان جلال جمال براتون خوندم دیگه روی متنش یادتون باشه. این حالا این عاشروهن بالمعروف رو بنده حالا پس از این که این آیه عملا میخوایم وداع کنیم با این آیه، من یه سری روایت بخونم تا فضای اسلام یه مقداری روشن‌تر بشه. حالا دیگه گفتنی حادثه شو اعلام میکنم. باش میکنیم. وسائل جلد 20 صفحه 23 از امام جعفر صادق قال قال رسول الله قول الرجل للمرأه انی احبک لا یذهب من قلبها ابدا. قول مرد به زنش وقتی بگی من تو رو دوست دارم، بدن قلبش ابدا نمیره. من اخلاق الانبیاء صلی الله علیهم حب النساء، از اخلاق انبیاء حب النساء، یعنی که زنها رو دوست دارند. از امام جعفر صادق قال ما اظن رجلا یزداد فی الایمان خیرا الا ازداد حبا للنساء. ببینید خیلی عجیبه، میخوان بگن رنکینگ شما و طبقه بندی شما به حسب ایمان گره میخوره به حب النساء شما، یعنی چقدر همسران خودتون رو دوست دارید، چقدر همسران خودتون رو دوست دارید، این رتبه ایمانی شما رو تعیین میکنه. ما از اون گمان نمی کنم که رجلن یزداد و فل ایمان خیران ای خیلی در ایمان برای زیاد بشه الا ازداد حب للنساء، مگه که حب للنساء زیاد بشه. بهار جلد 26 صفحه 265 قال رسول الله صلی الله علیه و آله اعطینا اهل البيت سبعه لم يعطهن احد كان قبلنا ولا يعطاهن احد بعدنا. هفت تا چیز به ما اهل بیت داده شده، به احدی قبل ما ندادن، به احدی هم بعد از ما ندادن. این چیزایی که میگن اتهام به قبلی ها دادن، به بعدی ها دادن، منتهای مراتب چیزایی که یعنی میخوان بیان تو این رتبه شو به احدی ندادن، مثل بعض علم و حلم و مثلا شجاعت و فلان اینا که خب هم قبلی اهل بیت داشتن و بعدی هاشون هم دارن. تو وقتی میخوان بگن احدی قبل ما هم چیز نداشته بعد ما هم نداره، یعنی میخوان اشاره به اون رتبهش بکنن که یکیش هست والمحبت فی النساء، محبت به زنها رو انقدی که به ما دادن به احدی ندادن. من لا یحضر جلد 2 صفحه 621 اما حق الزوجت فان تعلم ان الله عز وجل جعلها لک سکنن و انسا. حق زوجه این است که تو دقیقا بدانی که خدا قرار داده او رو برای تو سکن و انس. فتعلم ان ذالک نعمت من الله عز و جل علیک فتکرمها و ترفق بها. اینی که حق این نعمت اینه که گرامی بده و اکرام بکنی زن رو. اگر چیزی ببینید در متشرعی نمایه همچنین اتفاقاتی افتاد، مثلا دیدی طرف مثلا خودش داره 2 کیلومتر جلوتر راه میره، مثلا خانومش داره مثل چی راه میره پشترش، اینا چیزاییست که دقیقا به دین اینا رو اصل نکنید. یه چیه مثلا توسری زدن، بی احترامی کردن، دستور دادن، همین خدا رحمت کنه آقای مطهری رو. آقای مطهری که این روز معلم ما گذشتیم بر این روز، این روز ایشون از همسرشون بعد از چیزی که یه مصاحبه شخصی در این جلوه های معلمی استاد چاپ شده، همسر ایشون میگه که من 30 سال با ایشون زندگی کردم صدای ما از این در دیوار بالا نرفت. خب اینم میشه ازدواج بکنه آدم، ضمن اینکه اختلاف ممکنه باشه. 30 سال قابل توجه ما مردا، 30 سال ایشون به من یک دستور نداد، یک امر نکرد، 30 سال یک امر به من نکرد، همه رو به حالت سوالی میگفت. میگفت مثلا یه همچی چیزی هست مثلا اینجوری، این میشه اکرام، این میشه اخلاق متعاقبادین. نه اینکه تو ما یه چیزی دیدی که ما نسبت به همسران خودمون اصلا بد خطاب کردیم، بد چیز نمیدونم، مثلا در و دیوار مثلا. یا بد خطاب، بد حرف زدیم، بلند حرف زدیم، باید کوبید مثلا تا فلان بشه. از این اخلاقا دیدید تو ما؟ تو ما که نه، تو علما. اینا رو خودم جز علما جا زدیم یه لحظه. تو این چه دیدیم؟ اینا رو به پای چی ننویسیم؟ به پای دین ننویسیم. فتوکرمه ها و ترفق به ها، رفق و مدارا. مستدرک جلد 14 صفحه 252 یا 3 بعد چاپ شده. قالت فمال النساء على الرجال، اومده یکی یه زنی اومده، زن حولا اسمش، اومده پیغمبر گفته برای زنان بر رجال، به نفع زنان، بر گرده رجال، خلاصه چه چیزی هست؟ قال رسول الله صلی الله علیه و آله اخبرنی اخی جبرائیل ولم یزل یوسینی بالنساء، برادرم جبرئیل می اومد پیش من و مادام و مدام به من داشت توصیه نساء رو میکرد، به قدری که حتی ظننت الا یحل لزوجها ان یقول لها اف، اینقدر توصیه نساء رو من کرد، من فکر میکردم که در حد اف گفتنش اف اون کند. اینجوری نمیشه به زنها گفت، اینقدر داشت توصیه میکرد جبرئیل به ما. تو این اخلاق وسائل خانم حال کنم که حالا جبران مافاد بکنیم بدن وسائل جلد 5 صفحه 60. و من اتخذ امرأتن، کسی که زن میگیره فلیکرمها، باید اکرام بکنه اونا. فانهم رأت احدکم لعبته فمن اتخذها فلا یبیعها. این یک وسیله دقیقه زن لعبتونن که از سوزی ها یعنی بعضی ترجمه اینجوری به ذهنشون میرسه، لعبتو یعنی باعث عیشه، یعنی باعث خوشیه انسانه، لعبتو به این معنا باعث خوشی انسانه. کسی که زن میگیره فلا یضیعها، تضییعش نکنه. تضییعش کردن شخصیت انسانیشو تضییع بکنه، شخصیت میبینید که بالاخره اهل کارای یه برنامه یه حرکت خوبیه، فیلم می‌بینی که تمام استعدادهای او رو می‌کشه، یعنی اصلا بناش رو بر این می‌ذاره که با خودخواهی تمام، اینی که عرض می‌کنم ما مرداشون که این پتانسیل خودخواهی در اون زیاده، با خودخواهی تمام می‌بینید که میریم به سن این سم، یعنی توریزش هم می‌کنیم. بله یه موقعی زن بچه دار میشه طبیعتاً از این فعالیت میفته، طبیعتاً همه اینا هست، داری یه فعالیت جدیدی انجام، ولی نه اینکه او رو آنچنان له میکنی که میبینی که برای اینکه بچه هاش بزرگ میشن اونجا، کی این زن رو این روزگار انداخت وقتی بچه هاش بزرگ شدن میبینی دستش از همه جا توهیه، از همه چی، از همه استعداد قبلیش، از همه چی. خب این امانت مگه نبود؟ شما با استعداد خودت چه کردی؟ با استعداد خانومت چه کردی؟ اینه، این میشه به عاشروهن به معروف، میشه برخورد با زن به معروف. ما این آیه رو بله اینو توضیح دادیم همین این جلسه قبلی که شما تشریف بیارید میکنم توضیح، ولی اون جلسه قبلم توضیح دیم آشکار باشه، نه اینکه جلسه پیش بودی چون آها جلسه پیش هم اینو گفتیم، آشکار باشه یعنی اون خطا آشکار باشه، نه اینکه اون دقیقا مبین عرض کردیم که مبین و مبین و بین و فلان اینا یه کار واژه‌ای کردیم. این آیه اگه بخواد خوب متوجه بشیم که ارث زنها رو نگیرید و اونا رو تو فشار قرار ندید تا یه چیزشون ازشون بگیرید مگر این که خطای آشکار، اینو باید کنار آیه 229 بقره بذاریم تا مشخص تر بشه. و آیه 229 بقره من فقط میخونمش، میخوام بگم که یه فرض دیگه هم داره که ما میخوایم این فرض رو توضیح بدیم منطقه های پیش مقدمه داره. الطلاق مرتان، صفحه 36، الطلاق مرتان، طلاق دو باره. فامساکن به معروفن و تصریحن به احسان، یا ببینید باز یا زن رو نگر میداری به معروفن، یا اینجور نیست که یا زن رو باید به معروف نگه بداری او تصریحن به احسان، یا آزاد کنی زن رو. اونم به احسان نه با خفت، که حالا میرسیم به آیش. ولا یحل لکم ان تاخذوا مما اعطیتموهن شیئا، حلال نیست برای اینکه از اون چیزی که مما اعطیتموهن شیئا یه چیزی در حقیقت اخذ بکنی ازش، الا اینم یه الا دیگه، الا ان یخاف الله یقیم حدود الله. اونجا یه الا داشت، الا چی بود؟ ان یأتین بفاحشه مبینه، اینم یه الا دیگه، الا ان یخاف الله یقیم حدود الله. این چون که من این آیه رو بخوام توضیح بدم، ولی این آیه رو بخوام توضیح بدم باید به خاطر فضایی که این دست آیات داره باید برم و این کارو میکنیم، باید برم آیه رو از آیه 222 شروع، 221 شروع کنم به توضیح بدم با عرض معذرت، چون که این یه فضای این آیه داره که باید از اونجا توضیح داده بشه. این یه دسته آیاته که از اونجا از آیه 221 کلید میخوره این آیه تا در حقیقت 231 تا 237 تا اونجاش میخوام که برسم به این آیه و این آیه رو به همین مناسبات توضیح میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تنكح المشركات حتى يؤمنن ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبكم اعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنة والمغفرة باذنه ليبين اياته للناس لعلهم يتذكرون. ترجمه: ولا تنكح المشركات، زنهای مشرکه رو شما نرید بگیرید. ولا تنكح المشركات تا کی؟ حتی یؤمن، نه تا اینکه ایمان بیارن. مادامی که ایمان نیوردن زنهای مشرکه رو حلال نیست برشون برید زنهای مشرکه بگیرید. چرا؟ ولا امتون مؤمنتون خیر من مشرکت ولو اعجبتکم. ببینید ما اصلا اینا ملاک برای ما واقعا، ببینید خودمون رو تطبیق بدیم به قرآن این چیز دیگه در میاد. ببینید که اصلا قرآن با فضای ما متفاوته. پیمان ازدواج که قرآن میخواد درست بکنه بر اساس اولائک یدعون الی النار و الله یدعو الی الجنة و المغفرت به اذنه، یعنی بر اساس این است که دو نفرن میخوان پرواز کنن به سمت آسمان ها. این کجا پیمان ما اینه؟ به معنی که یه مقدار یه پسر از دختری خوش بیاد، دختری از پسری خوشش بیاد، میرم بیان خب این ازدواج حیوانات هم همینجوری. خب این کجا؟ این کجا؟ وقتی از امیر المؤمنین پیغمبر وقتی ازدواج در میان امیر المؤمنین حضرت فاطمه زهرا رو بدرقهشون میکنن با این جمله ای که مرحبا به بحرینه یلتقیان، مرحبا به این دو دریا که به هم خوردند، اشاره به آیه مرجم بحرینه یلتقیان، مرحبا به بحرینه یلتقیان. بعد از یه مدتی امیر المؤمنین صدا میزنن یا علی کیف وجدت اهلک، فاطمه رو چجوری دیدی؟ حضرت میگه یا رسول الله نعم العون علی طاعت الله، بهترین یاور تو راه خدا. ازدواج آدم نمی کنه کسی شهوات ادفاع کنه، که ازدواج پیمانیست از سنخ دیگر اصلا تو دین، از سنخ والله یدعو الی الجنة والمغفرة باذنه. برای همین میگن اول ایمانشو بپرسید. کجا حال ما قرآنی هستیم؟ خواستگاری این دختر خانم میرن ایمان، البته بچه خوبی هم هست، بچه خوبی هست، بچه با ایمانیه. اینی که واقعا دختر منو میگیری ببری بهشت، اگه دختر منو بگیری بهشت میبری این دخترو؟ آیه امجد به ما میگفتش که میگفتن که بابا خانواده رو بلند کن برای نماز شب، برای نماز شب بیدار کنید هم دیگر رو، برای نماز شب همدیگه رو بیدار کنید. خب این میشه نعمل اون، همین یه ازدواج اسم چیه دعوت به خوبی‌ها، دعوت به خیرها، دعوت به معارف، دعوت به چی؟ نه اینکه اینو دعوت بکنه برو پول در بیار، اینو دعوت بکنه به اینکه خودتو بذر کن جلو اینو. برای من قضا عدس پلو درست میکنی چیش میشه خوب سرخ کن. خب این اینا این کجا؟ خب این کجا؟ اون مردی کجا که قور قضا داره میزنه؟ اون زنی کجا که داره قور چیز میزنه؟ قور چهار تا رزق فلان میزنه که هی کی ماشینش از چی کرد چی؟ مثلا حالا من چرا نباید ماشینم فلان جور باشه؟ این پیمان پیمانی بر اساس این که میخوان دعوت کنن همدیگه رو برن بهشت. خب این درسته، نه این که من با همسرم برم جهنم، یعنی چون که من زن گرفتم برم جهنم، چون که خانم من شوهر کرده بره جهنم، من ببرمش جهنم. و بعدش ببینید آیه رو، آیه گرچه در کانتکست فقهی آیه، ولی آیه رو ببینید طرفین رو هم تأثیر دارن. به چه شاهدی؟ به شاهد اینکه اولائکه یدعون الی النار، نمیگه فقط مردا زنا رو میبرن آتیش، نه مردا زنا رو میبرن آتیش، زنا مردا رو میبرن آتیش، مردا زنا رو میبرن آتیش. این یه ازدواج ببینید داره زنهار میده، خیلی ها ازدواج خراب میشن. طرفی که میاد میگه البته همه چیش خوبه، شاعره همه چیش خوبه، فقط خدا رو قبول نداره. خب این چی همه چیش خوبه؟ ماها هنوز اصل این دو پسر، پسر خوبیه، مؤمنه، خوش اخلاق، متعهده، خب تموم دیگه. اینا رو چرا باور نمی کنیم؟ میگی رزقش، رزقش خدا، رزقی وحوش فلوات رو داره میده، رزق وحوش فلوات رو داره میده. یعنی این وحوش رو داره، رزق این پسر دختر مؤمن رو نمیخواد بده؟ و قطعا میده و خودش وعده داده که میده. یه پسر مؤمنه، متحده، اهل خدا، پیغمبره، اهل چیده، ما چرا میگی نه به این میگی نه؟ ما بعد میگیم ما چرا ازدواجمون اینجوری شد اونجوری شد فلان. میگه حالا آیه در کانتکست فقهی، ما فعلا در خارج از بحث فقهی نگاه کنید آیه رو، بابا ولا امتون مؤمنتون، یک کنیز مؤمنه، کنیز یعنی هیچی نداره، هیچی از خودش نیست، خیر من مشرکتن، این از شاهدایی که خیر دقیقا افعال تعیینه، در بعضی جا افعال تفضیل نیست، خیر نه اینکه بهتر اون خوبه این بهتر از اونه، نه شاهدش کجاست؟ چون که اولایکه از اونه الان نار. این نمیخواد بگه اون که خوبه، مثلا دعوت به آتیش که خوبه، جهنم خوبه، بهشت بهتر از جهنمه، مثلا اونم خوبه، حالا این بهتر، این که نمیخواد بگه. اینجا همین مواردیست که میخواد یاد داشت بکنه، اون افعال تعیین یکی از مواردش همینجا هست که این خود من مشرکت ولو اعجبت کن، ولو اینکه شما رو به تعجب بندازه، بگن این یک دختر با استعداد فلانه، خانواده نمیم چی داره، پول داره، چهار تا مدرک داره فلان، میگه این بهتر از اونه، این یعنی ازدواج اسلامی، این بهتر از اونه، یعنی این خوب اصلا خوب نیست، چهار تا مدرک داره که داره، منو میبره بهشت این زن یا نمیبره بهشت؟ منو تا عمق بهشت میبره؟ منو همنشین اهل بیت میکنه یا نه؟ منو برای نماز صبح بیدار میکنه یا نه؟ منو برای نماز شب بیدار میکنه یا نه؟ اگر من خواست دستم تو مال کج بره میزنه رو دست من یا نه؟ سال خمسی منو به من گوشزد میکنه یا نه؟ این یعنی زن، زن یعنی این. ولو اعجبت کن، ولو اینکه شما رو به حیرت بندازه، ولو تنکح المشرکین، اینجا ببینید نمیگه ولو، اونجا گفت از ماده تنکهو استفاده کرد، اینجا نمیگه ولا مثلا تنکحن المشرکین، خطاب به اولیا میکنه، چون که اینجا از انکاحه، میگه اونجا خطاب به خود مرد میکنه، در مقابلش خطاب به زن نمیکنه، به اولیا زن میکنه. و این رو فل جمله میپذیره، ما هم برای دلتون بخواد شواهد مشاوره‌ای داریم که علل خصوص در مورد زن، در مورد دختر باید نظارت خانوادگی باشه، چون که خیلی وقتا انتخابات عجیب غریب میکنن، خیلی وقتا دلشون به یه مثلا سوت زدن این پسرها دلشون میره، اونجا باید واقعا یه نظارتی از جانب اولیا باشه، یعنی اینجا پای اولیا رو میکشه وسط. انکاح اینجا بحث نکاح نیست دیگه، نمیگه نگیرید، میگه ندید، انکاح نکنید. فلا تنکه المشرکین، انکاح ندید و نکاح ندید، به نکاح مشرکین ندید، حتی یؤمنو، تا اینا ایمان بیارن، اینا رو به نکاح اینا ندید. چرا؟ ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبكم. یه برده مؤمن که ما اصلا نداریم الان، برده میگن حالا پیدا شده ولی جا برده داری میکنن از انگار، ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبكم. این هی میگن با ماشین ندام چی اومده چی اپلای کرده به خارج، الان میخواد ببرتت خارج. این طرف داریم ذوق میکنه، ولی اینکه به روی خودش نمیاره، ولی داره ذوق میکنه از داخل که این الان میخواد منو ببره خارج، افغانستان، این منو میخواد ببره خارج، داره ذوق میکنه. این ازدواج اسلامی نیست که اگه ماها تو دلمون ذوق بکنیم سر این چیزا، میبینی یه نفر میاد تو تاکسی میشینن و میبینیم ملاکمون دینی تاکسی میبینیم که مثلا آدم سن چی به نظر میاد، آدم سطح پایینی مثلا به نظر میاد، لازم مناسب اجتماعی و اینا، اگه همچین خودمون یه خورده جمع جور میکنیم، انگار بی کلاسی هم مصریه مثلا، نکنه به ما سراحت کنه بی کلاسیش. میرسیم به این آدم های چیز، به آدم هایی که مثلا همچین، نمیخوام بگم حالا کراوات اینا رو نمیخوام لگد بزنم، ولی یه کراوات زده، اینه که چیز زده، اصلا یعنی در عمق جانمون یک احترام انگاه ایجاد میشه که مثلا این لابود مثلا به هر جهت یه چیزیه، بخره میبینید داریم چیز میکنیم، یه احترام های ویژه حالا داریم میذاریم، معلومه ما برامون چی نشده. چیه مثلا حالا بودایی هست، اون چیه؟ اون یه چیزی ما الان داریم تو بازار، داریم چیزی که نماز شب خونه به ندرت پیدا میشه ها، بله؟ همین، اگر ما چرا برامون این درامون وقتی مشخص نیست، وقتی برامون مشخص نیست، هیچ قدرش طبیعی نیست، هیچیش طبیعی نیست. تا طبیعی یعنی منباب طبع اولی اون، بله همون طبع هندل انسان ها خلق حلو آزام و شر و جزو ها فلاینا، این قدرش بله به طبع اولی ما میخوره، چون که شهوت کلا به طبع اولی ما میخوره. منتهای مراتب ما که هر بیشه گمان مبر که خالیست، شاید که پلنگ خفته باشد، شاید که پلنگ خفته باشد. شما کجا میدونی که این چیه؟ این رتبش اندالله چقدره؟ این چیه؟ چرا به محض این که میگن که این مثلا چیه ولی بیدونیمونه، ولی خدا نشناسه، ولی چیه؟ اصلا ما کعنه اینو میذاریم تو قلب اون کنار، یه احترامی تو دل اون هست، ولی اینو میگن این آدم با خدا، با خدا پیغمبره، مالش درست فلان، تا قیافه بی کلاس، منصب اجتماعیش پایینه. میبینید در قلبمون یه رکودی ایجاد میشه، اگه نمیشه که خب نمیشه، تو بالکم و حسن آد، ولی میشه، خب ولی میشه، یعنی ما داریم با ملاکهای غیر دینی آدمها رو میبینیم. هر بیشه گمان مبر که خالیست، شاید که پلنگ خفته باشه اونجا. خلاصه کم نگید، ممکنه تو بازار تو این بهمار یه نظر با یه منصب پایین این خیلی مقرب باشه. حالا بحث کفیت ببینید، بحث دیگه هست، بحث اکتفا، کفیت، اکفا، اینو داریم. بحث اکفا و کفیت بودن نما بگیم مثلا یه نفر، یه رفتگری اگر مثلا اومد خواستگاری دانشجویی مثلا اون رو به اون بدیم، بحث این نیست. اون اکفا بودن سر جای خودشه، ما هم قاطی نمی کنیم، میدونیم هم کجا داریم، ما خودمون میفهمیم چی کار داریم میکنیم. میبینی که اون هم دانشونه اکفا هن واقعا، یعنی کفیت ها برقراره، چیزه حالا خود بالاتر این پایین تر، ولی میبینیم که وقتی تلاقی دوتا خواستگار دوتا چیز اینا پیش میان، میبینی که دل یه کششی داره به سمت پول، دل یه کششی داره به سمت خارج رفتن، ولو این که این طرف مؤمن تره، ایمانی تره. من یذکرکم الله رؤیته، اصلا نگاه میکنی و از این جوونا من یذکرکم الله رؤیته، اصلا یه آدم یاد خدا میفته وقتی میبینی سایی با تلاش فلان، نه آدم هرهوری، نه آدم چی، ولی مثلا میبینی مالش اونجور نیست.
تو حالت تصاویه
بله اینا پیش نمیاد. ببینید اینا روی کاغذ که نیست که، ببینید روی کاغذ نیست اینا، که مثلا حالا آدم بالاخره به این دعب اغلا برای اینه که مثلا آدم توی این جایی که بخیر یه مرجحی پیدا میکنه دیگه، بخیر یه مرجحی آدم پیدا میکنه، ولی پیدا نمیشه، اینا رو کاغذه. تو واقع میبینی که خدا در یه امتحانهای خیلی واضح تر آدم قرار میده، توی امتحان پیچیده این مدلی قرار نمیده. الان عرض میکنم، الان عرض میکنم، یعنی اجازه بدید من این بحث فعلا تو این فضا ببینم، اونا تو فضا فقهی هم میبینم انشاءالله. اون موقع دلیل چیه؟ دلیل پیمان ازدواج، قرار آدم ها برن بهشت با هم دیگه، و نه فقط مردا تسلط دارن بر زنها، زنها هم تسلط دارن بر مردا. منتهای مراتب ببینید پاشنه آشیل مرد و پاشنه آشیل زن فرق داره. اون زنهایی که میخوان با قلدری بر مرد مسلط بشن هاشا و کلا نمیشن، یعنی اون نقطه‌ای که مرد از اونجا ضربه پذیریش بالاست و میتونه مردو بکشونه ببره با خودش همراه کنه، از روی قلدری و قلچماقی نیست، بخواد مثلا شاخشونه بکشه، بگه غلط میکنی، بگه خودت غلط میکنی با جد آباد مثلا، با این سبک مثلا میشه مثلا بر مرد یه تفوقی حاصل گرد، نمیشه زور که نیست، از زاویه خودش کسی باید حمله بکنه. اون زوایایی که محبت توش بیشتره، همون ناز، ادا، کرشمه، اون چیزا تو اون زمینه ها بیشتره، اونجا پاشناشیل مرده، یعنی با همون چیزا ممکنه مردو بکشونه اینور بکشونه اونور، حتی دعوای خانوادگی رو با همون اون میشه خاتمه داد. جر و بحث دعوای خانوادگی تمام نمیکنه و همیشه شکست خورده زنه در جر و بحث کردن و قلدری کردن. اون کسی که شکست میخوره تو قلدری معمولا زن شکست میخوره تو قلدری کردن، ولی تو در حقیقت حل ماجراها زن اگر از تیه خودش وارد بشه واقعا میتونه حل بکنه. بماند تا رو تفاوتها توی بحث دیگه انشالله. اولئک یدعون الی النار و الله یدعو الی الجنة و المغفرة بإذنه. این آیه که آیه اصلا در فضای فقهیه، ما چه مجوزی داشتیم این آیه رو در فضای غیر فقهی معنا کردیم؟ به همین دلیل. چرا؟ ببینید تقابل این اقتضا داشت بگی که اولئک یدعون الی النار و ها اولئک یدعون الی الجنة و المغفرة بإذن الله، باید اینو میگفت. جای این که مشرک و مشرکه اینا اولاکه یدعون الی النار، باید بگه از اون طرف و مؤمن و مؤمنه اینجوری که یدعون الی الجنة و المغفرة بإذن الله. چرا الله گذاشت جای مؤمن؟ دقت میکنید؟ فهمش من دقت میکنید؟ الان علل بدلی که گذاشته اینجا اولائکه رو گذاشته که مشرک و مشرکه است، این ور باید مؤمن و مؤمنه بذاره، میذاره والله. چرا؟ این مسحر کار ما میشه تو این بحث که آیه رو از فضای فقهی خودش مجازیم خارج بکنیم، چون که داره بحث مؤمنی میکنه که مؤمن اونی که حرفش حرف خداست، مؤمن اون است که حرفش حرف خدا، حرف خدا میزنه، خوش حرف نمیزنه، عملش عمل خداست، دعوتش دعوت خداست، اون اسمش مؤمنه تو این فضا، چون که جای مؤمن داره میذاره الله. مؤمن که مؤمن نماینده الله، مؤمن که مؤمن نماینده خداست، حرفش حرف خداست، بالاتر از خدا حرف نمیزنه، به چیزی دعوت میکنه که خدا دعوت میکنه و همون دعوت میکنه. خلاصه عقلش همینه، عقلش میگه من نمیدونم، خلاصه باید بریم ببینیم قرآن چی میگه، دین چی میگه، خدا چی میگه، پیغمبر چی میگه، هر چی میگه با همین تطبیق میکنیم، با این تطبیق میکنیم خودمون رو. مؤمن یعنی کسی که حرفش حرف خداست. این فضا مصحح میشه برای ما که این آیه با توجه به این که ببینید شما الحمدلله اخشار فرهیخته هستید، یه مدتی هم کلاس قرآن اومدید دیگه، ما ها فنی میتونیم با هم دیگه یواش یواش صحبت بکنیم، یعنی اینی که میگیم که آیه از فضا خارج میکنیم، باید ما دنبال مصححات این که چجوری آیه از فضا خارج میکنیم باید باشیم. این عبارت چون که ممکنه بگه آقا این حرفا چیه شما میزنی، از آیه آیه فقهیه، این چیه شما میگی، همین تعلیل زیل، یعنی اولئک یدعون الی النار والله یدعو الی الجنة والمغفرة بإذنه، این در حقیقت مصححه میشه برای اینکه ما آیه در فضا غیر فقهی معنا کنیم و همین توضیحات که الان دادیم. اجازه بدید و یبینو آیاتهی لناس، پس چی؟ ما در اول پیمان ازدواج با هم قرار میذاریم تو منو میبری بهشت یا نمیبری بهشت، یعنی ما بالاخره با تو میشه رفت بهشت یا نمیشه رفت بهشت، تو میخوای منو ببری جهنم یا ببری بهشت، اول حاضر اول کلام که میخوایم بریم بهشت یا نمیخوایم بریم بهشت، چون با هم میخوایم بریم و این ارتباط هست و این اتصال هست. و یبین آیاته للناس لعلهم یتذکرون، و خدا اینجوری آیاتش رو داره بر مردم تبیین میکنه، لعلهم یتذکرون، باشد تا متذکر شوند، چون که این حقایق رو در داخل خودشون دارن که چی از چی بهتره، کی از کی بهتره، چی بهتره، کلن اینا حقایق در داخل خود آدم ها تعبیه شده، باید متذکر بشن، فقط باید یادشون بیاد اینا. ببین آیات رو گفتیم یادت بیاد بابا، نروی و یه زن بگیر حسد باش بری جهنم، همونجا خدا بهت میگه ان من ازواجکم و اولادکم و عدو لکم، بعضی از این زنها هستن ازواج، ازواج یعنی چه زن چه شوهر، بعضی از اینا هستن که اینا دشمن تو میشن، بترس، میفتی تو خط دنیا و پول و پله و میبینی طرف ازدواج کرده، از یه مدت تحت تأثیر همین ازدواج وقتی صحبت میکنی آدم ارزشی، میگه الان من در نقطه ایستادم که هیچی مهمتر از پول در آوردن نیست بر من، چرا اون آدم باید بشه این آدم که بگه من الان هیچی مهمتر از پول در آوردن بر من نیست، کسی که یه تریلی ارزش داشت با خودش حمل میکرد. ماها دنیا میکشونه، از جمله مظاهر دنیا می ازدواج، چه برای خانوما چه برای آقایون، همین ازدواجه انشالله که خدا این جوان ها، ما همه این جوان های قدیم که اینجا همه واقعا با این بچه هامون و با این همسران هامون انشالله که با همه اینا بریم بهشت انشالله. خب حالا این فضا، فضایی که به لحاظ فقهی حاکم است در این آیه، به لحاظ فقهی حاکم بر این آیه است و ما میگم میتونیم این حرکت فقهیشو ببینیم که چیه و یه سری با هم دیگه یه زحمتی بکشیم رو آیه، ببینیم که زحمتمون به کجا میرسه. ببینید تعبیر مشرکین و مشرکات، این تعبیر تعبیری است که گاهی اوقات هست به وصف به کار میره در قرآن که باید با یه زحمتی اینها رو جدا بکنیم. یعنی چی به وصف به کار میره؟ یعنی خیلی وقتا گفتن که آقا مثلا مشرکین یعنی کسی که شرک، یعنی تو فعایه مثلا تو فضاهای اعتقادیه، مثلا کسی که به خود برای خدا شریک خواهد بشه ولو حتی شریک های پایین. ببینید آیه که ببینید که چجوری آیات در این زمینه میاد. شما مثلا صد نحل رو بیارید، یوسف 106، این دوتا رو بیارید، نحل صد، یوسف هم 248 آیه 106. خب ببینید این نحل رو ببینید، آیه اصلا از تو فضای آیه مشخصه که وقتی بحث مشرکین داره اینجا میشه، اینجا ما عنوان دقیقا اوصاف، به عنوان اوصاف و صفت برای اینها داریم و رتبه های اعتقادی اینها رو ما داریم در مقابل شق بعدی که عرض میکنم. ببینید مثلا گفته انه لیس له سلطان النحل، شیطان سلطنتی نداره، علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، بر مؤمن، بر کسی که الذین آمنوشون دقت بکنید، علی الذین آمنوا، مؤمن علی ربهم یتوکلون، کسی که توکلش به خدا هیچ سلطنتی نداره. خب یک واژه‌ای در الان آیه بعدش هست، یک واژه‌ای در قرآن به کار میره، مؤمن یا الذین آمنو، جزء واژه‌های تسمیه‌ای و سیاسیه گروه‌های شناخته شده. ببینید چند گروه شناخته شده وجود داره در زمان نزول قرآن، اینا به عنوان یعنی المسما به این اسما هستن، یعنی شناخته شده به این اسما هستن، اسمشون اینه. یه گروه مؤمن یا الذین آمنو داریم، این گروه مؤمن یا الذین آمنو همون مسلمونایی هستن که با پیغمبرن، این یه گروه هم. یه گروه داریم در مدینه موسومن به اهل کتاب، اینا اهل کتابن، یعنی یهود و نصارایی هم که دقیقاً در منطقه مدینه حضور دارن، اینا یه گروه الموسوم به اهل کتاب، مردم به اهل کتاب. یه گروه سیاسی دیگه داریم معروف به مشرکین، اینا کیان؟ اونایی هم که به پایتختی مکه و اونایی بودن که اول اسلام پیغمبر باشون دقیقاً یه چیزی داشت، یه کنتاکتی اون موقع داشت و اینا میان، اونا در حقیقت محل استقرارشون و چیزشون کجاست؟ مکه. این سه گروه رو ما داریم، مؤمنین و الذین اشرکوا یا مشرکین اهل کتاب. اجازه بدید من واسه روزامو بخونم، در این زمینه روزامو طول میکشه. این سه گروه داره. مثل چی؟ الان شما ببینید یه نفر بهش ما تو موصوفش میکنیم، میگیم طرف خیلی آدم منافقیه، خب یا آدم منافقیه، یعنی چی؟ آدم درویه، این یه جایی یه چیز دیگه میره پشت سر، یه چیز دیگه میگه. درسته؟ درست. مصحح داره در قرآن؟ بله. نفاق به این معنی مصحح داره، منتها در ادبیات خودمون مثلا میگیم مثلا فلان خبیث این سرکرده گروه منافقینه، گروه منافق. منافقین تو این تعبیر برای خودش یه اسم داره، به مرکزیت فلانی و در چی و یعنی ادبیات، تو ادبیات سیاسی میگنجن اینا که رفتن فرانسه، در مرکزی فرانسه یه چیز دارن، میرن عراق، میاد اونجا با صدام ملاقات کرده، میبینی که یه ادبیاتی داره. اینجوری نیست که تا ما گفتیم که یه گروهی نوز پیدا کرد به نام مجاهدین بعد شد منافقین، بعدش که گفتیم خب این شد صغرا. شما یه موقعی هم گفتی که این آدم خیلی آدم منافقیه، شد کبرا، این شد صغرا، اونم شد کبرا، از مجموعش معلومه که این وابسته به همون حزب سیاسیه. اصلا هم چیز در نمیاد. میفهمی مطلب واضحه؟ همین این ادبیات داره که باعث بسیاری خلط شده توی چیز. کسایی که کارهای تفسیری میکنن در قرآن و خیلی ساده انگاری میکنن تو آیات، سریع برمیدارن به محض این که لغت ببینن دیگه برش هر چیزی بار میکنن. ببینی که شما الان ببینید میگه خدا اینجا، ببینید میگه انما انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا، شیطان هیچ تسلطی بر مؤمنین نداره. نداره و خیلی از این مؤمنین تسلط داره شیطان، یعنی بر مؤمنین، اگر به منظوری که الذین آمنوا که مثلا مسلمان باشه، این مجموعه مسلمان ها که معروف به که میگه یا ایها الذین آمنوا، به اونا داره خطاب میکنه، یعنی به این گروه مشخص که تسمیه به نام الذین آمنوا دارن، میگه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کیا رو داره میگه؟ همینا رو داره میگه. یعنی میگه آقا این که اصلا بله این تو دلش یه شرکای خفی وجود داره و این اصلا جز مؤمنین نیست و مکلف یا ایها الذین آمنوا هم نیست، اصلا اینجوری نیست. خیلی وارد اینجور بحثا میشن، به واقع گند میزنن به چیه و بعد چینم در میاد توش از تو قرآن میشید در میاد، بعدش خیلی قبقب باد میکنن که قرآن نظرش اینه. چرا؟ چون که این صغرا و کبرا رو ما تشکیل داده. این هم احتیاج به درایت آیهی داره، یعنی این که هی ائمه میگن الدرایه الدرایه لروایه، درایت مهمه نه روایت، فهم مهمه نه اینکه تو روایت بکنی. ممکنه طرف حافظ قرآن هم باشه، ممکنه چی هم باشه، این درایت برخورد با این آیات نداره. فضاشناسی که این آیات کجا اومده، تو چه شرایط سیاسی اومده، تو چه شأن نزولهای اومده که شما با اون موارد بتونی تعیین کنی که ناظر به یه گروه های سیاسیه یا ناظر به در حقیقت همین موضوع. خب ببینید انهو لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربه، انما سلطانه علی الذین یتولونه و الذین هم به مشرکون. سلطنت بر کسایی که متولی میکنن بر خودشون، یعنی شیطان رو میان بر گرده خودشون سوار میکنن، و کسایی که الذین هم به مشرکون، کسایی که در حقیقت شرک به خدا پیدن. این فضای آیات اعتقادی اصلا ناظر به اون گروه های سیاسی، باند های سیاسی که اونجا هست نیست. باز شما آیه 106 چی ببینید، برای اینکه این خیلی واضح تر این مطلب روشن بشه، ببینید در آیه 106 یوسف 249 داره و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. اکثری مؤمنین مشرکن. خب این اصلا دیگه میبینید اولا تمام اون نظام به هم میریزه اگه بخواییم به اونجوری فکر بکنیم. میگه اکثری مؤمنین مشرکن، از ائمه وقتی میپرسن میگن بله، همینی که میگن لولا فنانون لهلکت، اگه فلانی نبود هلاک شده، لولا فنانون لکزا و کزا، همینجوری گفتن لکزا و فلانی نبود. همین تعبیر غیر توحیدی که اول خدا بعد چشم امیدم به شما، خدا اولی نیست که دوم داشته باشه، بعد نداره، خدا همونی که اول اول و آخره، نه اول خدا دوم به شما، خدا اول دوم هم نداره، فقط خدا و دیگر هیچ، only God. همین پشت اتوبوس ها زده این کامیون ها only و دیگر هیچ. قول الله ثم ذرهم، بگو خدا بقیه بریز دور. خب قول این یعنی فقط خدا، فقط و فقط خدا. این میشه یعنی خدا نظرش اینه است که ببینید این داره توحیدای ناب رو میگه. میگه اکثری آدم ها که جز مشرکه، یه اقلی مؤمنن، تو این اقلی مؤمن یه اکثریتی از اینا مشرکن، یه اقلیتشون مؤمنن بزاره، یعنی یه اقلیه در اقلی هستن که توحیدایی دارن. اکثریتی که اصلا اونا مشرکن، به تعبیر سیاسی مشرکن، بیا تو مؤمنینش، تو مؤمنینش اکثرشون مشرکن، یعنی تو خود مؤمنینش اکثرشون مشرکن، تو خود مسلمان اکثرشون مشرکن، مشرک اعتقادی هن. چه درجه از شرک؟ یه درجه در یعنی درجه های شرک خفی، نه اینکه مثلا فرض کنید نماز میخونن روزه میگیرن کار میکنن ولی اون توحیدشون ناب نیست، توحید ناب نیست. ببینید این تعابیر تو فضای اعتقادی میاد و با این خلطایی که اصلا میشه با هم دیگه ما میفهمیم این تعابیر تعابیر وصفیه، تسمیه نیست، اسم نیست، اون گروه های معروف نیست. یا باز دوباره ما داریم مثلا و ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات، این سوره فصلاته، ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات، کسی که زکات نمیدن. این تعبیر مشخصه که تعبیر اون مشرکینه، تعبیر اسمی نیست. خب ولی ما یه تعبیر به این صورت داریم در قرآن، تعبیر اسمی اینجوری که شناخته شده است، یعنی چه اسمایی؟ مثل اینکه شما سوره مبارکه توبه رو بیارید، در سوره مبارکه توبه، چرا سوره مبارکه توبه میگم؟ اصلا فضاش همینه، فضای سوره توبه براءتی است که از جانب امیرالمومنین، از جانب پیغمبر رفته، این نامه براءت رفته در مشرکین مکی، میخواد بخونه. خطاب به همین گروه سیاسیه، خطاب همین گروهه که در سوره مبارکه توبه، حالا همه جاشو که نگاه کنید آیات ابتداییش همش همین جوریه، فضاش هم در همین فضاست. سوره مبارکه توبه صفحه 187، ببینید از آیه، من دیگه خیلی نمیخوام طولش بدم، از آیه 4ش نگاه کنید، میگن که اون ما چیزا به هم خورد، همه اون قرارا به هم خورد، چه حالا فضای سوره توبه مفصل، الا الذين عاهدتم من المشركين، مگه این مشرکینی که پیمان بسته بودن. اینجا مشرکین اعتقادی نیست که بگین مشرک، منظور همین این مشرکین مکه است، همین اینا فهمیده میشه، همین مشرکینی که عاهدتم ثم لم ينقصكم شيئا، هیچ هم رو پیمانی که با شما بسته بودن، پیمان عدم تعرضی که بین مکه و مدینه بسته شده بوده، روی این پیمان در حقیقت چیزی هم فروگذار نکردن. باز دوباره آیه 6ش، این آیه 4ش بود، آیه 5ش، فیدن سرخ و اشهر الحرم فقتل المشرکین حیث وجدتموهم، به این مشرکین ماهای حرام تمام شد، این هر جی گیروید بپوشید، اونایی که این پیمان چیز رو بسته بودن، پیمان رو بسته بودن و بعد نقض کرده بودن و جز مفاد این پیمان بود که دیگه این پیمان نقض شد خونا مباه فلان، اینا رو بکشید، حیث وجدتموهم اینا رو بکشید. ما ببینید در میدارن گاهی اوقات فکر میکنه آیه گیر آوردیم، مشرکین کیا؟ همین این مشرکین چینی ها مثلا، بزن بکشین مثلا این فقتل المشرکین، یا مثلا یه شرکای اعتقادی ممکنه دامنگیر و ازیاد بشه، مثلا طرف یه های بگیم من مثلا نماز رو قبول ندارم، تا شدی مشرک، شدی مشرک، گفته که وایسا الان فعلا ماه محرمه، وایسا تموم بشه، فیزن سلخ الاشهر الحرام شانس آوردی، واسه یه میام فقتل المشرکین هم ها، این چیزا میشه اسباب تمسخر چیز. یه گروه سیاسی مشخص، باز دوره آیه 6ش، و ان احد من المشرکین استجارک، اینا شکومند کار اسلام، اگه یکی از این مشرکین استجارک اومد پناهندگی گرفت، پناهنده شو بتون، گفتی چرا اومدی مدینه؟ گفت اومدم میخوام تحقیق کنم راجع به اسلام. فاجر رو حتی یسمع کلام الله، نه که جرش بده، پناهش بده، فاجر رو پناهش بده حتی یسمع کلام الله، تا اینکه بزنی کلام خدا رو بشنوه، میخواد تحقیق کنه، تحقیق کنه، بعدش هم نه اینکه مزاحمش بشه، ثم ابلغه مأمنه، بعدش هم کاملا با سلام و صلوات دعایی به مأمنه خوش میرسونی، خوابگاه بهش بده، کامپیوتر بهش بده، چی بهش بده، بذار تحقیق کنه، میخواد تحقیق کنه ببینه ایمان میخواد بیاره به این. اون فرق داره، اون چیزایی که تو 1,000,000 امضا میخوان بگیرن تو مترو فرق داره با دعوه پیامبران. پیامبران میگن تشریف بیار سوره حج، لابد دیدید میگه اگر کسی به غیر علمن به حق ایمان بیاره ایمانش قبول نیه، به غیر علمن بیاد ایمان بیاره این به چه درد میخوره، یتبع کل شیطان مریده، این گرفتار شیطان مریدی میشه. هم یسمع کلام، اومده چیکار داری؟ اسمع کلام الله، اون بهش نمیدونم کلام خود چیه، پناهش بده، بیاره بده تحقیق کنه، ثم مبلغ و مأمنه بایشم ببر چی میکنی پناهنده شده. اینا اخلاق اسلامیه، اینا اخلاق اسلامیه. احد من المشرکین است در اون مدینه چی باز داره و کیفه یکون للمشرکین احد عند الله رسول الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، تو همون فضای سیاسی باز داره در حرکت میکنه. اینا مشرکینن، یه عده اصلا اهل کتابن و یک عنوان کلی باز داره به نام کفار. اینم یه عنوان سیاسیه خودش. کفار کیان؟ مجموعه ای از در حقیقت اهل کتاب، مجموعه اهل کتاب و این مشرکین موسومن به کفار. باز داره کفار در آیات فقهی را اگه دیدید و تو این موضع گیری های دقیقت کاملا مشخصه، باید در بیاریم ما ظاهره تو این معانیه، در بیاریم که اینا در معانی سیاسی به کار رفته، تسمیه به اسمن. این کفار اهم از اهل کتابن و چیز یه کفار اعتقادی هم داریم که خب آیات قرآن مفصل راجع به کافر به معنای کسی که پوشاننده حقه در همون معنای لغویش، ولی کافر در تعبیر چیز در تعبیر باز این تسمیهی کافر مجموعه ایست از اهل کتاب و مشرکین. شاهدش سوره مبارکه بینه، در سوره مبارکه بینه که و این قرآن ها نیستیم برش ترجمه داره، نمیتونی پیدا کنیم، حتی زمینم کجی ظاهره بیانه به قدری بله موسیقی نمیده هشت موسیقی نمیده هشت ما اینقدر دیگه قرآن رو کامپیوتر میخونیم دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم، زمینم کجی. بسم الله. لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین، نه والمشرکون. ببینید کفار از اهل کتاب، کفار کیان؟ کفار اهل کتاب والمشرکین. این دقیقاً حرف اضافهش همون منه، یعنی لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب و من المشرکین. و یعنی کانه وقتی که میاد اگه بخواد این جدا بشه این باید بود مشرکون. این عربیتون یادتون هست این اینقدر کانه اسمش چیه؟ اسمش مرفوعه، یعنی میخواد یادتون هم مثل کانه الله علیما حکیما که میگیم اسمش مرفوعه کانه الله. اگر قرار بود اینجا مشرکین اسم کانه محسوب میشد باید میشد چی؟ باید میشد مشرکون، باید میشد نه باید میشد مشرکین. پس اسم کانه نیست، یعنی اینجوری نیست که لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب ولم یکن المشرکین، اینجوری نیست، چون اگه اینجوری بود باید میشد ولم یکن المشرکون. اینجا چیه این مشرکین؟ این عطف به همون منه، عطف به همون اهل الکتابه، یعنی اهل کتاب و این مشرکین اینا همشون بهشون میگن کفار. این یعنی بهشون میگن الذین کفروا یا کفار. اینا اینجوری نیست که منفکین، اینجوری نیست که از راه خودشون منفک بشن، چون که اینا در معرض این بوده که میخواست دلیل بیارن و دلیل باید برای اینا آورده میشه تا اینا از اون راهشون برگردن. اینا هیچ موقع منفک نمیشن حتی تأتیهم البینه، من اینکه براشون بینه بیاد و خدا همینجوری این رو قبول میکنه که اینا باید با بیانه ایمان بیارن، باید بیانه باشه تا اینا ایمان بیارن، به نه همینجوری ایمان نمیارن. پس این میبینید که باز مشرکین و اهل کتاب مجموعا یه اسم پیدا میکنه به اسم کفار و الذین کفروا با یه تسمیه به این نام. خب اینو متوجه شدیم؟ چون که وقت کمه من معذرت خواهی میکنم و حرف خودم میزنم، بعدا سوالاتونو و فرصت بعدی جواب میدم، چون که رقم که یا این آیه رو باید چیز بکنیم همینجا. ببینید اگر حالا دیدید در آل عمران 67 داره ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانیان، این آیات آیاتی است که یهودی‌ها و نصرانی، بیارید آیه‌اش آل عمران 67 بله 58 دارید که 67 ما کان ابراهیم و یهودیان ادعا این بوده که گروه های اهل کتاب کمی یهودی و نصرانی اینا میگفتن ابراهیم مال ماست. خب خدا میگه که ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانی هن. نه ابراهیم یهودیه و نه نصرانی ولیکن کان حنیف مسلم ها. او حنیف مسلم هن. اصلا اهل کتاب نبوده، اصلا به این دین اهل کتاب نبوده. و ما کان من المشرکین، نه از اونا بوده نه از اون سنخ بوده، نه اهل کتاب بوده و نه جز مشرکین بوده. جز هیچ که ادعا نکنه که ابراهیم از ما بوده، نه جز این تیر سیاسی بوده و جز این فرقه بوده، نه جز اهل کتاب بوده. ما کان ابراهیمو یهودیان ولا نصرانی، اهل کتاب نبوده لیکن کان حنیف مسلم، ما کان من المشرکین، اون فرقه هم نبوده، اون نه یه جز اونا نبوده، اونا ادعا نکنن و همین تسمیه، همین نه که تسمیه به اسم اینجور دارن. خب حالا که اینو فهمیدیم آیه رو دقت بکنید. ببینید الان ما وقتی دست به لحیه اجتهاد بخواد بکشیم و رسالمون رو چاپ کنیم، خب ببینیم که چجوری برخورد میکنیم با آیه. میخوام اینو یاد بگیریم، یاد گرفتن شما میتونید یاد بگیرید، شما میتونید حالا رساله چاپ نکنید ولی تدبر تو قرآن، تدبر تو قرآن که مال کسی نیست که تدبر قرآن، که تدبر داریم میکنیم تو قرآن، میگه فکر میکنن چیکار میکنن، دارن تدبر میکنن دیگه، ما هم تدبر میکنیم. خب این بیارید، حالا آیه رو بیارید، آیه رو که بیارید، نساء رو ببخشید، آیه بقره رو صفحه 35 داره که چی؟ ولا تنکح المشرکات حتی یؤمنن. خب ببینید سوالی که وجود داره به لحاظ فقهی این است، آیا ازدواج با مشرکین حلال است یا نه؟ ازدواج با اهل کتاب حلال است یا نه؟ این دوتا سوال. سوال اول پاسخ دادنش خیلی ساده است، به خود منطوق آیه سوال جواب بده میشه، به همین ظاهر آیه. چرا؟ چون که کاملا با صراحت تمام داره چی کار میکنه؟ آیه تو فضای فقهیه، ناظر به اون گروه هاییست که میخوان در حقیقت ازدواج بکنن، شأن نزول هم همین رو میگه که در حقیقت مشرکینی بودن تو مکه اینا، شأن نزول هم همین رو میگه، شأن نزولش اینه، شأن نزولش این است که اونجوری که مرحوم امین الاسلام تو مجمع البیان در حقیقت نقل کرده، شأن نزول معمولا از مجمع نقل میکنن خیلی ها. حالا یه آقای قنوی بوده، خیلی آدم خوبی بوده، مثل همین آقای قنوی خود ما، معتمد در حقیقت پیغمبر بوده، این میره که داره که نزلت فی مرسد ابن ابی مرسد القنوی، این آقای قنوی بعثه رسول الله الى مکه، پیغمبر مثل مکه، لیخرج منها ناسا من المسلمین و کان قوی یا شجاعا، یه مرد قوی و شجاعی بوده که بره اینا یه سری وردار بیاره از تو مکه از بیر مدینه. فدعت و امرأتون یقال له اوناق یا اناق، یه دقیقا یه زنی به نام اناق اینو به خودش جذب میکنه و خواست میگه بیا پیش ما، حتی این نیست دیگه، شهن آقای قنوی نیست دیگه، این یه آقای قنوی. فعبا این عبا میکنه و کاند خلتون فی الجاهلیه، اینا تو جاهلیت یه سابقه رفاقتی هم با هم داشتن البته. فقالت هل لك ان تتزوج بی، این میشه این قنوی، ببین ازدواج میکنی با من، اون به این میگه فقال حتی استأذن رسول الله، فهمیدی که رسول الله از اینجوری با اینکه با هم بودیم و رفیق بودیم اینا، ولی رسول الله فلان ما رجع استأذن فی التزویج بها فنظر از الآیه، آیه همین آیه نازل میشه، میشه شأن نزول آیه. این در آوردن این حکم کاری نداره، در آوردن چنین حکمی کاری نداره، ولی سوال بله هیچی گفتن که نه دیگه، گفتن پیغمبر اجازه ندادن، گفتن این مشرکه، مشرک است، اجازه ندادن، این آیه نازل شد که ولا تنکح المشرکات، زنای مشرک رو نگیرید. این تو این زمینه‌اش واضحه. ببینید خوب دقت کنید، الان یه خورده این فسفر بسوزونید خود با هم. این کار انجام بدیم. ببینید در زمین مشکش واضحه، میخوایم چه سوالی رو جواب بدیم؟ ازدواج با اهل کتاب رو، ازدواج با اهل کتاب میخوایم این سوال رو پاسخ بدیم. با این تفکیکی که ما راجع به تسمیه کردیم، به ولا تنکح المشرکات بگیریم، چی در میاد ازش؟ شما بگید. اهل کتاب رو اصلا نظری نداده راجبش، اهل کتاب رو راجبش نظری نداده. اگر به حتی یؤمننش بگیریم چی میشه؟ یعنی به قایتش بگیریم که قایتش داره این میشه که مگر این که مؤمن بشن چی میشه نتیجهش؟ اهل کتاب ملیه، اونم نمیتونی بگیری. ببینید خوب دردن، ببینید قایتش اینی که برسن به اینی که مؤمن بشن. اینا هم تو همین بحث تسمیهی نگاه بکنی، نه ایمان بشن آدم خوبی بشن. اون فضای اولی بود که بحث کردیم. ببینید میخوام حساب بکنید که خودتون میتونید تدبر کنید، میخوام تدبر کردن یاد بگیریم ما هم دیگه. مشرک تسمیهی نه، مش نه، همین مشرک های تسمیهی که عرض کردیم به عنوان این باندها. خب یعنی الان یه چیزی که به نام مجموعه قرآن به نامشون یه مجموعه مشرکین الان و مجموعه اهل کتاب یعنی یهودی نصاراها و این مشرکین. خب مؤمن به همین تسمیه شما بگیرید الان و فضا تو همین فضا داریم نگاه میکنیم. نه نه، ایمان همین چیزی که معنی که میگه مؤمنین، مؤمن همون که یا ایها الذین آمنوا بهش میگن، همین مؤمنین. شما اگر به ولا تنکحوا المشرکات بگیرید جوابتون چی میشه؟ راجع به اهل کتاب چیزی نگفته. اگر به غایتش بگیرید که حتی یؤمن نه تا ایمان بیارن چی میگید؟ اهل کتاب رو هم بله؟
بازم چیزی نه، بازم یؤمن رو
نه دیگه، میگه به غایت اینی که، به غایت این که ایمان بیارن. اینجا بله دیگه، یعنی ما داریم به غایت رو نیمان، بله داریم غایت رو نیمان. میگه این مشرک رو نمیتونی بگی مگه ایمان بیاره، یعنی شرط چیه؟ شرط ایمانه، این ایمان باید بیاره تو بتونی بگیریش اینا. پس راجل اهل کتاب لاغل ظهور تام نداشته باشه یه اشعاری داره به این که شما اهل کتاب رو نمیشه گرفت. پس این دوتا نتیجه، اگه به مشرکاتش بگیری آیه ساکته و سکوت آیه تو این قسمت آره چرا علامت رضاست؟ نه اینکه سکوت علامت رضاست، این خیلی چیزه خیلی حالت خوبی نداره سکوت علامت رضاست. نه، به چه دلیل؟ دلیل ببینید، شما سوره مبارکه نساء رو بیارید آیه 23 فکر نمی کنم بتونم این بحث رو اینجا جمع کنم. 81 ببینید سوره نساء، من اینو توضیح بدم، من باید این بحث رو بزنم برای جلسه بعدم قاعده. ببینید یه بحثی ما داریم در کلن روال زبان عقلایی و اون است که خیلی وقتا شما هست که یک قانون کلی میگید، قانون کلی رو میگید، این قانون کلی که میگید به همین کلیتش همه جا رو میگیره، مگر این که یه سری موارد بیاد اینو خاص کنه ببره از این تحت قانون کلی و قاعده عامی که شما چیدید. چیه روش تمام عقلا؟ همینه، میبینید یه قانون میگن به عنوان قانون کلی، شروع کنن تبصره زدن، با تبصره از اون قانون یه چیزایی رو جدا میکنن. ما به این نمیگیم تعارض، به این میگیم چی؟ عام و خاص. به این میگیم چی؟ مطلق و معید. مثلا چی؟ مثلا من اگر بگم که آقا همه علما رو شما اکرام بکنید، همه علما رو، خب من این همچین حرف بدم، خب این یعنی چی؟ یعنی هر کسی که بهش گفتن عالم شما اکرام بکنید اینو. بعد این عالم استاد دانشگاه هست، اون هست، کافر هست، مسلمون هست، این تحت این عام می گنجه. خب الان شما شک کردید، گفتید که این چیزی که گفت عالم های مثلا بیدونه ایمون اونا رو میگیره، شما جواب چی میدی؟ بله. به چه دلیل؟ تحت عام هست. حالا من اگه یه تبصره بزنم، بگم که این تفسیر من این است که دقیقاً علما که متعلق به ایران نباشه اینا رو نه اینا رو چیز نکنید، اینا رو اکرام نکنید یا وجوه اکرام ندارن اینا. طبیعتاً شما نمیتونید بگید این قاعده که بودی با این متعارضه یا این با این متعارضه، اینا رابطهشون با هم عام و خاصه. دقیقاً نتیجه چی میشه؟ جواب چی میشه؟ جواب این میشه که شما همه علما رو اکرام بکنید الا وجوه اکرام دارن، الا اونایی که بیرون ایرانن، بیرون این مرزها هستن، این میشه نه جوابش. خب این قاعده و روش عقلای در برخورد با متونه. حالا ببینید ما آیه 23 رو که نگاه بکنیم یه اصل کلی اینجا تأسیس میشه. آیه که نگاه میکنیم آیه 22 رو 23 رو نگاه میکنیم یه عده رو به عنوان حرمت علیکم که به عنوان حرمت نکاح گفته این حرام، امهاتکم بناتکم اخواتکم عماتکم خالاتکم بنات الاخ بنات الاخ امهاتکم الذی ارزقنکم و الی آخر، یه در هی گفته این حرامه این حرامه این حرامه این حرامه این حرامه، جمع بین دو تا خواهر حرامه فلان حرامه، تا بیایید برسید به چی؟ آیه 24. در آیه 24 که آیه بعدیشه داره میگه و المحسنات من النساء اینا هم الا ما ملکت ایمانکم، زنان شوهردارم حرامه مگر زنانی که مالکی شدید، کتاب الله علیکم، تمام شد. حالا یه تأسیس یک قاعده کلی و اون این که و احل لکم ما وراء ذلکم، اینایی که گفتیم حرام در نکاح هر چی غیر این حلال، هر چی غیر این بود حلال، این میشه یک تأسیس قاعده کلی. هر چی غیر اینایی که گفتیم، پس ببینید قاعده کلی این شد که هر چی غیر این گروه ها بود هم. حالا نه تو اون آیه بلکه تو آیات دیگه اگه اومدن باز دوباره تخصیص زدن باز ما قبول میکنیم، یعنی گروه های رو اومدن جدا کردن. مثلا چی؟ مثلا شما دارید که شما زن پیغمبر جز نمیتونید چه ولا انتن که او از واجه اون بعدی ابدا، زن پیغمبر شما نمیتونید بگیرید، طبیعتا باز دوباره از این چی شده تخصیص خورده اومده بیرون، باز دوباره از قاعده اوهل لکم ما وراء ذلکم از این قاعده تخصیص خورده اومده بیرون. یا اونچنان که شما در آیه در حقیقت تو همین آیات چی میبینید، آیات اینجا میبینید مثلا وقتی که بحث الطلاق و مرتان شده تو آیات سوره بقره، تو آیات سوره بقره اونجا بحث این اومده که اگر دوبار طلاق بار سوم طلاق بدید دیگه حلال نیست، باز دوباره از تحت این قاعده خارج میشه. اینجوری نیست که ما بگیم آقا این آیه دیگه دست نمیتونه بخوره، نه آقا این آیه به عام میخوره، باقی هی داره تخصیص هایی میخوره، از این آیه داره تفسیر هایی جدا میشه. درست معلوم شد؟ این فضا رو که ما فهمیدیم یه قاعده کلی داریم، اون احل لکم ما وراء ذلکم. اگر شما اون قسمت ولا تنکحوا المشرکات رو ببینید، مشرکات که اهل کتاب رو نمیگیره، درسته؟ اینی که مشرکات اهل کتاب رو نمیگیره با این قاعده که اینجا شما دارید احل لکم ما وراء ذلکم و چیزی ازش خارج نشده، اینجا نه اینکه سکوت علامت رضاست، بلکه تحت همون قاعده کلی هدیت باقی مونه، تحت قاعده کلی هدیت باقی مونه. ازدواج با اهل کتاب پس حلاله، از حرف نزدن آیه به اضافه این قاعده عام در میاد چیه؟ که حلاله، که ازدواج با اهل کتاب حلاله، ام از انقطاعی و دائمی، اهم از ازدواج انقطاعی و ازدواج دائمی، ازدواج با اهل کتاب حلاله. میگه سر حتی یؤمن نش در میاد چی؟ در میاد که حرامه، ازدواج با اهل کتاب حرامه. حالا ما چه کار بکنیم؟ بالاخره این تکلیف این مکلفین رو چی کار بکنیم؟ الان میخوان مکلفین ما، این مقلدین ما و چی که این منتظر رسال نمازی رو چاپ در بیاد بیرون، اینا چه کار بکنن؟ باید چی کار بکنن؟ ما چجوری باید فتوا بدیم؟ این هم تناقض نیست، نه اینا نه تعارض هم نیست، اینا چجوری حل میشه؟ خب همین یه آیه دیوان پیدا کن ببینیم که چجوری آیه پیدا میکنیم و چه کار میکنیم. من اگه بخوام توضیح بدم لااقل یه نیم ساعت باز دوباره وقتتون میگیرم و چون که نه اگر من هستم، اگر هستید پاکاری بیرم، اگه پایید
پیچه داستان دیگه اشتایی
نه میگه بلا حالا برای اینکه اینو گفتی من این یه روایت رو بخونم. بله بله، چون که اصلا تو این روال اومده. ببینید روایت دارد که حالا فعلا ما روایت رو چیز نکردیم، یعنی ما تکلیف آیه رو مشخص نکردیم، آیه رو به لحاظ آیه چیز در نیاوردیم، ولی چون که فتوا آخر میخوایم بدیم به حلیت، فتوا بر حلیته ازدواج با اهل کتابه، و حالا میبینیم که چجوری در میاد. برای همینه که در فتوا هم همینه، یعنی ازدواج با اهل کتاب حلاله، انقطاعیش که قطعا حلاله، راجع به چیزش هم احتیاط مستحبه، مثلا امام که خیلی سخت کردن احتیاط و لزوم میکردن و اینا، اون چیزی که در میاد اینا. ولی حالا دارن که عن ابی عبدالله کافی جلد 5 صفحه 357، عن ابی عبدالله فر رجل المؤمن، میاد سوال میکنن روزی که فر رجل المؤمن یتزوج الیهودیه تا نصرانیه، تزوج یهودی و نصرانی میخواد بکنه، قال اذا اصاب المسلم فما يصنع باليهوديه و النصرانيه، وقتی زن مؤمنه هست شما چه چیزی که یهودی و نصرانی، او یعنی زن مؤمن و یعنی مسلم، همین مسلم یعنی همین گروه مسلمین، همین اینا هست، خب چه مثلا اینا مثلا اینا که چیزه اینا خواه. فقلت له يكون له في الهوى، ها دلم گیر کرده، یکیشون هست یه هوایی بالاخره کارو گرفته، یه یهودی یه نصرانی هستی دیگه هوا برامون داشته. فقال ان فعلا، اگر انجام داد، یعنی مشخصه که انجام میشه داد، اگر انجام داد، فلیمنعها من شرب الخمر و اکل لحم الخنزیر، از این چیزا، از شرب خمر، از این چیزا باز داره. و علم ان علیه فی دینه غضابتن، بدونه که تو دینش نقصی ایجاد شده، بالاخره فی نکن حال میرم میزنه یهودی نصرانی میرم، این تو دینش نقصی ایجاد شده واسه اینکه رفته زن یهودی نصرانی گرفته. و یه روایت دیگه هم بخونم تمام بکنیم تا اون نیم ساعت رو یه موقع دیگه جلسه بعد انشالله بدیم، انشالله بعد اینم تو جلسه نمیدونم یا آقایون یا خانما نمیدونم، چون که آیه بعدش رو که من نمیتونم تو فضای خانما بخونم، باید تو فضای آقایون بخونم. سأل تو ابا جعفر ان نکاح یهودیت و نصرانیه، از نکاح یهودی نصرانی گفتن، فقال لا یصلح للمسلم ان ینکح یهودیتا ولا نصرانیتا، نمیتونه یهودیه و نصرانیه بگیره، و انما یحل له منهن نکاح البله، مگر این که ببینید بله اینی که ما دانید، نه بله ها اشتباه است، بله معنی ابله نیست، بله معنی سلیم و صدره، آدم فطری، همین چیزی که اونا امی میگن، امی به معنی کسی که مادرزادیه، خب به معنی درس نخونده نیست بزرگان، امی معنی اینی که داریم اکثر اهل جنت البله، نه بله ها، بله ها نداریم، البله اسم جمع خودش، یعنی اکثری اهل جنت همین آدم های سلیم و صدر فطری، آدم های فطری صاف فطری اینان، دیگه مگر این که بری نکاح البله بکنی از اونا، یه آدم های صاف ساده در حقیقت یهودی نصرانی از اینه گیره بردی، این آره یه آدم هایی هستن ببینی که یه عالم هم استدلال داره، این آدم ها نه، این سلیم و صدر نیست، یعنی باید آدم های پیچیده ای که مثلا چی میکنن، این معلومه داری ضایع میشی با این ازدواج، یه نکاح اینجوری مشخصه، این فضاها تو ازدواج ها این چیزا دیده شده از طرف اهل بیت، از طرف اهل بیت، این نکته ایست که من باید تو جلسه بعد روش تأکید بکنم، به فراخور آیاتی که در پیش داریم که یه نیم ساعتی طول میکشه، دیدن این چی داره که یه موقع عرض کردیم فعلا ما ساده الامر، فلان ما قوی الاسلام و کسر المسلمون، احکام در حقیقت یه جور دیگه میشه، یعنی اینکه بالاخره سید میشه وقتی که آقا میشه اسلام، میبینید که قوت پیدا میکنه که میتونه جمع و جور بکنه نظر دیگر رو، آدم دیگر رو تو دل خودش میتونه جمع و جور بکنه. اونجا میبینید احکام فرق میکنه، مدل احکام فرق میکنه، برخورد ائمه فرق میکنه. یه چیز شارپی که ما تو ذهنمون در نظر یکیم این است و جز این نیست، این نیست، این تو برخورد اهل بیت نیست. ریششون رنگ میکردن، بخواهد ریشاتون رو رنگ کنید حاجی، بخواهد این شبیه یهودیه نشید. بعد به امیرالمومنین گفتن چرا ریشت رنگ نمی کنید؟ گفته انما قال رسول الله ذالک الدین قل. اون موقع گفته که دین در اقلیت بود، میخواستن ملت ایشون رنگ کنن که شبیه یهودی ها نشن. و اما الان فقط تسع نطاقه و ورب به جرانهی فمرون و مختار. الان که کمربند دین باز شد، نه کمربند باز شد و دین افتاد، یعنی دین حوزه دین زیاد شد و این شطور دین سینه به زمین کوفت و مستقر شد، فمرون و مختار. هر کی هر کاری میخواد بکنه، اون میخواد چه جوری این کنه، میخواد نکنه. ببینید اینا زوایای کاریه که تو ازدواج ها، تو چیزا، تو احکام اینا دیده شده. اینقدر شارپ که شما در نظر میگیرید نیست. یه سوال، بله زن چینی
غیر از این دو تا دین تو دنیا میشن؟
بله همینه که اهل کتابن. حالا تو این اهل کتاب اگر شما مجوس و اهل کتاب بدونید، خب کما قال بهی الخامنه‌ای حفظه الله، اگر اینها رو مجوس و جزء چیز ندانید، جزء اهل کتاب ندانید، کما قال به الخمینی رحمت الله علیه، اگر اینجوری بدانید، شما نمیتونید با مجوس، نمیشه با زرتشتی، همین زرتشتی اینا نمیشه. این واقعا میبینید که آقای خامنه‌ای وقتی چیزشان رهبری دوست دستشون، این روی این بحث اقلیت مذهبی برداشتون دیگه، این اصلا نجاست اینها فلان به وضع زرتشتی ها و مجوز فلان، اینا به هر جهت نظر چیز حالا شما نه، بحث قوی الاسلام نیست، یعنی تو اونجا بحث قوی الاسلام نبود. بالاخره اگر مجوس رو و این زرتشت شما جد اهل کتاب بدونید، چون اهل کتاب اگر ندونید اینا هم میشن مشکین، و مشکین هم دیگه این بودایی ها و هندویی ها و نمیدونم لامذب ها و اینا. اگر یه نفر بگه من مسیحی هم ولی نمیدونم پرکتیس نمی کنم، I'm Christian مثلا، من یک مسیحی هستم ولی پرکتیس نمی کنم و شرعیات انجام نمیدم، آدم متشرعی نیستم، این مسیحی اهل کتاب ها، این مشرک نیست. چون که اینجا بحث تسمیه است، نه بحث چیز، نه بحث در همون چیزی که میگن مصابه شناسنامه.
اگه
نجیب
باشه تو خونه با هم هستن،
بله اگه اهل کتاب نجس باشه، نجسه، هیچی با این نجس داره برخورد میکنه، همینه دیگه، همین این چیزو داره دیگه، دقیقا داره با این نجاست داره چیز میکنه، بله همین چیز داره، یه مشکلیه دیگه، مثل اینکه داره میره دستشویی مثلا. نه اجازه بدید سوالو برمه، خدا خداوند ما رو ببخش و بیام از نازنین امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما رو از سربازان خاص 24 ساعته امام زمان قرار بده. خدایا خداوندا هر حظ و بهره‌ای در هر جای این عالم هست به روح حضرت امام عاهد و واصل بفرما، امام معظم رهبری و همه خدمتگزاران به اصفهان انقلاب رو مؤید و منصور بدار. خدا دست ما رو در این دنیا و برزخ و قیامت از دامن پرفیض قرآن و اهل بیت کوتاه مگردان، نسل و دودمان ما رو تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان قرآن و اهل بیت قرار بده. خدا موانع ازدواج و اشتغال و مسکن جوانان رو به فضل و کرمت مرتفع بگردان، همه گذشته ها رفته آن زبر حقوق پدر مادر محلان و همین از سائم مهمان خان بیکران زینب سلام الله علیها قرار بده. خدای خداوند مقام شهدا عالی است، عالی تر بگردان، بی تعارف ما رو هم به ایشان ملحق بفرما، مقام ما رو برتر از شهدامون قرار بده. این نبی آل الفاتحه.